این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید خواسته های کارگران و معلمان خواسته های اساسی و بنیادی کشور است. نعمت حقیقی فیلمبردار سرشناس سینمای ایران درگذشت. یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان میگوید یکی از بستگانش در هجوم سربازان آمریکایی کشته شد. سلام بر شما، ساعت 7 شب به وقت ایران هست. پنجشنبه شبتون بخیر. در 9 اردیبهشت ماه با 1 ساعت برنامه زنده از رادیو فردا باز هم با شما هستیم. آزاده اسدی هستم با انواع گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که همکارانم تهیه کردن، همراه شما خواهم بود در طول این 1 ساعت. اما مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. با آرش احسن‌نیا که توی استودیوست و آماده برای خبرها.
سپاسگزارم آزاده. میرحسین موسوی در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر و 12 اردیبهشت روز معلم در ایران، در پیامی این روزها را به آنها تبریک گفت. آقای موسوی افسوده ما در شرایطی به این دو روز مهم نزدیک می شویم که کشور دارای بحران و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیعی است و این بحرانها در سرنوشت کارگران و معلمان تأثیر زیادی می گذارد. میرحسین موسوی به مشکلات گوناگون اقتصادی، رواج فساد و دروغ و همزمان محدود کردن آزادی بیان، زندانی کردن فعالان سیاسی و بستن تشکل‌های آنها اشاره کرده و گفته است تنها راه حل این مشکلات اجرای کامل قانون اساسی ایران است. میرحسین موسوی تأکید کرده که مسائل کشور از جمله معلمان و کارگران با اسلحه و نیروی انتظامی حل نمی‌شود. نعمت حقیقی فیلمبردار سرشناس سینمای ایران صبح امروز پنجشنبه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. نعمت حقیقی متولد 1318 در تهران بود و مدیریت فیلمبرداری آثار سینمایی چون گوزنها، داشاکل، بلوچ، خاک، دشنه، تنگسیر، شازده احتجاب و چند اثر معروف دیگر را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم تشییع و خاکسپاری او صبح یکشنبه از مقابل خانه سینما برگزار می شود. صفیه صدیقی، یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان، می گوید حدود 100 سرباز آمریکایی به خانهشان در روستایی در ولایت ننگرهار حمله کرده و پس از بستن دست و پای افراد حاضر، یکی از بستگانش را کشتند. خانم صدیقی خود در منزل نبوده است. فرماندهان ناتو می گویند در آن ساعات نیروهای آنها در تعقیب یکی از افراد طالبان به آن خانه هجوم برده بودند و فرد مسلحی را که به فرمان آنها برای به زمین گذاشتن سلاحش توجه نمی کرد کشتند. 10 نفر از افراد محلی در اعتراض امروز تظاهرات کردند. اما در انگلستان، رهبران احزاب کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات بریتانیا برای 3 بار و آخرین بار پیش از انتخابات امشب مناظره می کنند. انتخابات پارلمانی بریتانیا 6 ماه می 1 دیگر برگزار می شود. وضعیت اقتصادی و مهاجرت از موضوعهای عمده مباحثات در این انتخابات است. در همین حال رسانه های بریتانیا امروز پر بود از نحوه برخورد نخست وزیر این کشور با انتقادهای یک زن رای دهنده که در آن نخست وزیر این زن را متعصب توصیف کرده بود. خانه آزادی، یک نهاد مدافع آزادی بیان در واشنگتن، در گزارش تازه خود ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس و ایران را در میان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها جای داده است. در این گزارش همچنین 13 کشور در صدر ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی و فشار بر آنها قرار گرفتند که عبارتند از عربستان سعودی، چین، میانمار، ایران، اریتره، کره شمالی، سودان، ازبکستان، نیجریه، پاکستان، ترکمنستان، ویتنام و عراق.
آرش حسنیا بود، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در پنجشنبه شب 9 اردیبهشت ماه. ایران در رده 187 آزادی بیان و مطبوعات. آیا انتشار گزارش یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در این زمینه تأثیری دارد؟
این نوع اعلامیه‌ها در سرنوشت مردم ایران موثر است، ولی به این معنی نیستش که به سرعت خواهد تونست تحول بزرگی در داخل ایران به وجود بیاید.
میرحسین موسوی به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر اعلام کرد عمل به قانون اساسی مهمترین عامل بهبود وضعیت و حقوق قشر کم درآمد جامعه است.
اساسی ترین اقدام اینه که کارگران تشکلهای خودشونو داشته باشن و این نیاز به آزادی داره.
در برنامه نگاه تازه امشب صحبت‌های خواننده‌ای به نام نیما رو میشنویم.
و رابطه اینترنتی با مردمم خیلی قوی بود. ایمیل لیستم جزو بزرگترین ایمیل لیستایی که بچه‌های خواننده دارن.
با ما همراه بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در طول 55 دقیقه آینده. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در یک پیام ویدیویی به مناسبت 11 و 12 اردیبهشت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، ضمن انتقاد از عملکرد دولت جمهوری اسلامی در مورد اقشاری مثل کارگران و معلمان، عمل به قانون اساسی رو مهمترین عامل برای بهبود وضعیت و حقوق اقشار کم درآمد جامعه ایران معرفی کرد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
میرحسین موسوی، نامی که بعد از سالها سکوت و دوری از دنیای پرهیاهو سیاست، یک سال است به آشناترین نام برای مخالفین دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده، در یک فیلم ویدیویی کوتاه پیامی را به مناسبت روز جهانی کارگر و معلم منتشر کرده است. میرحسین موسوی در پیام خود به مسائل و مشکلات دوقش کارگر و معلم اشاره کرده و میگوید مسائل آنها مسائل همه مردم ایران و یک مسئله ملی است.
اینجور نیست که مسائل شما یه مسائل جدا باشه. شما اگه مشکلاتی در زمین تشکیل تشکل‌های مستقل صنفی دارید، بر حرکتی که میکنید با محدودیت‌های شدید روبرو میشین، با دستگیری‌ها روبرو میشین. شما که در زمین کارگری مشکل دارید، شما که در زمین معلمی در رابطه با فعالیت‌های صنفیتون با این مشکلات روبرو هستین و سر کلاس‌ها، سر مدارس، سر دانشگاه با خوف و رجا می‌رین که آیا می‌تونین حرف حق رو بزنید در مقابل دانشجویان، در مقابل دانش آموزان از حق دفاع بکنید و با سینه برآمده و سری افراشته از حق دفاع بکنید، از سفیدی سفید و سیاهی سیاه شهادت بدید و کوتاه نیایید. وقتی در این زمین دچار تزلزل میشید، وقتی در این زمین احساس خوف میکنید، طبیعی است که این مسئله مسئله ملی است، مسئله مربوط به کارگران است، مسئله معلمان نیست، بلکه مسئله همه ماست. جنبش سبز راهی که در این زمینه نشون میده بر این اساسه.
میرحسین موسوی در سخنرانی‌های مبارزات انتخاباتی خود نیز به کرات به مشکلات اقتصادی کارگران، کشاورزان و قشر کم درآمد جامعه اشاره کرده و بخشی از برنامه‌های خود را با هدف حل مشکلات آنها تعیین کرده بود.
ما امروز تمام دروازه‌هامون برای ورود هر نوع کالایی که کشاورزی ما را تهدید می‌کنه، صنعت ما را تهدید می‌کنه بازه. بنده رفتم مازندران، از فردشتم به کرمان، هم در کرمان و هم در مازندران گلایه کسانی که مرکبات میخورن رو داشت. گفتم پرتغالای ما روی درخت مانده، ما پرتغال مصری و چینی با ماسک اسرائیلی مصرف میکنیم.
11 تشکل کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه بیانیه‌هایی را به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر منتشر کردند. 11 تشکل کارگری خواهان آزادی ابراهیم مددی و منصور اوسانلو از فعالین کارگری در بند شده اند. بر پایه تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما، افزایش دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه از دیگر مطالبات آنها عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران نیز طی انتشار بیانیه‌ای در روز 9 اردیبهشت به بازداشت و ضرب و شتم کارگران اشاره کرده و میگوید در ایران اگرچه روز جهانی کارگر هم در اواخر رژیم گذشته و هم پس از انقلاب در حاکمیت کنونی ظاهراً به رسمیت شناختند، در واقعیت امر همواره از تشکیل هر گونه تشکل آزاد و مستقل کارگری با سرکوب و بند و زندان جلوگیری شده و اول ماه می روز جهانی کارگر یا روز تعقیب و گریز و ضرب و شتم کارگران بوده است یا روز نمایش‌های فرمایشی دولتی. پایان نقل قول. میرحسین موسوی در پیام ویدیویی خود به مناسبت روز کارگر و معلم همچنین به تشکل‌های کارگری اشاره کرده و بر پایه چنین تشکل‌هایی را مستلزم داشتن آزادی دانسته است.
توسعه به نفع کارگران هست، توسعه به نفع معلمان هست، اونها این رو طبیعی است که بخوان. اونها آزادی میخوان، چرا که آزادی باعث میشه که اونا آزادی تشکل‌ها را داشته باشن، تشکل‌های صنفی خودشون تشکیل بدن، فعالیت‌های سیاسی خودشون داشته باشن و راهی برای گشایش امور خودشون و همچنین امور ملت پیدا بکنن. اونها دنبال عدالت هستن، چه عدالت در سطح معیشتی باشه، اقتصادی باشه، چه عدالت در توزیع منزلت‌های اجتماعی باشه. باعث میشه که اونها بهتر بتونن خدمت بکنن و بهتر میتونن ثروت ایجاد بکنن، بهتر میتونن از استقلال کشور دفاع بکنن با اندوخت‌های خودشون و فعالیت‌های خودشون در میان جوانان، در صنعت کشور، در بازار کشور، در کل فعالیت‌های اقتصادی کشور.
فعالین کارگری در ایران برای داشتن تشکل‌های صنفی مستقل و بهبود شرایط کارگران تلاش‌های بسیاری کردند، اما تلاش آنان در راستای اهداف خود نتایج ملموسی نداشته است. محمد صفوی از فعالین کارگری در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید تلاش فعالین کارگری برای بهبود شرایطشان با سرکوب جمهوری اسلامی روبرو می‌شود.
سندیکای شرکت واحد که درست شد، یا سندیکای نیشکر هفت تپه، به خاطر چی درست شد؟ به خاطر این شد درست شد که شرایط کار رو بهبود ببخشه. منتها می‌بینیم که رهبرانش به خاطر اتهامات واهی و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدن. من فکر می‌کنم اساسی ترین اقدام اینه که کارگران تشکل‌های خودشونو داشته باشن و این نیاز به آزادی داره. به خاطر همین هم است که جنبشی که در حال حاضر هست، جنبش آزادی خانه مردم و ایران، برای کارگران میتونه یک جنبش بسیار پر اهمیتی باشه که کارگران ما خواسته های خودشون رو همگام کنن با این جنبش آزادی خواهانه تا بتونن یه فضای بازی به وجود بیاد و در اون فضا بتونن تشکلات خودشون، مطالبات خودشون رو به طور مستقلانه مطرح بکنن.
میرحسین موسوی که از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری در انتخابات 22 خرداد ماه سال گذشته بود و نتیجه اعلام شده را تقلبی بزرگ نامید، در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به زندانی کردن گروهی از فعالان کارگری و معلمان، نبودن انتخابات آزاد غیر گزینشی رقابتی، آزادی مطبوعات و آزادی تشکل‌هایی که بتواند از منافع صنفی خود دفاع کند و عدم رعایت قانون اساسی را از مشکلات اساسی کارگران، معلمان و همه مردم ایران دانست.
ببینیم که از معلمان و کارگران هستند در زندان ها که متاسفانه در این آستانه این دو تا روز بسیار تلخ راجع به این مسئله صحبت بکنیم.
اول ماه می 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر است و یک روز بعد، یعنی 12 اردیبهشت سال، روز ترور مرتضی مطهری از روحانیون مورد تایید نظام، روز معلم در ایران نامگذاری شده است.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در آستانه ی روز جهانی آزادی مطبوعات، خانه آزادی، یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در آمریکا، گزارش سالانه‌ای درباره آزادی بیان در کشورهای مختلف جهان منتشر کرده. انتشار این گزارش بار دیگه وضعیت مطبوعات در ایران رو در کانون توجه قرار داده. بر اساس این گزارش، ایران در رده 187 آزادی بیان و مطبوعات قرار داره. اما یا انتشار این نوع گزارش‌ها تأثیری هم بر وضعیت آزادی بیان در ایران خواهد داشت یا چشم‌انداز آینده هم فرقی با امروز نخواهد داشت؟ همکارم فهیمه خضر حیدری درباره وضعیت مطبوعات و آزادی بیان با مسعود بهنود، روزنامه‌نگار در لندن، صحبت می‌کنه.
تصمیم داره آینده رو چقدر بگیریم. بعضی از حکومت های این چنینی، یعنی حکومت هایی که درهای نفس کشیدن به مردم بستن، حتی تا 30 سال هم 40 سال هم تونستند مقاومت کنند. بنابراین عجب نیست، به خصوص با وضعیت شرایط داخلی ایران که یک جریان پوپولیستی داره ثروت مردم رو بین طبقه خاصی از مردم تقسیم میکنه با منتی گذاشتن سر اونها. با توجه به اینکه ایران کشور ثروتمندی است، این جریان هم میتونه 10-15 سالی به نظر من عمر بکنه. بعد اینطور میشه ماجرا که این نوع اعلامیه‌ها در سرنوشت مردم ایران موثر است، ولی به این معنی نیستش که به سرعت خواهد تونست تحول بزرگی در داخل ایران به وجود بیاره.
آقای بهنود، این که ما در این گزارش جدید حتی از عراق و افغانستان هم که به هر حال جنگی رو پشت سر گذاشتن و همچنان درگیر مشکلات و ناامنی هایی هستن، سطح آزادی بیان تو کشورمون پایین تره، از نظر شما چه ارزیابی میشه در موردش کرد؟
کاملا پیداست حکومت مشغول ایجاد یک ذهن ذهنیتی است که اون ذهنیت با دنیای امروز تطبیق نداره و اونم عبارت از این است که میخواهد فارغ از همه ضوابط جهان یک امپراتوری شیعه درست بکنه که ابزار و لوازمش هم به اندازه کافی در دسترسش نیست. فقط اتفاقی که میفته این است که اون بخشی از مردم که نمیخوان باید زیر فشار مدام قرار بگیرن. این درست میشه سلب آزادی بیان. همونطور که میبینید هنرمندا همشون تقریبا، روزنامه‌نگارا همشون تقریبا، وکلا همشون تقریبا و تحصیل کرده های مملکت همشون تقریبا، نه 100% البته ولی رقم قابل توجهی از تحصیل کردگان مخالف این کارن و در نتیجه ستیز دارن با حکومت. هر وقت فرصت پیدا کنن میان روی صحنه. یه همچین فضایی توی دنیا یک دو تا بیشتر شبیه نداره. حالا ممکنه بعضیا به هم دیگه نشونی بدن بگن چطور کاسترو 40 سال مونده و چطور آقای زیما و هم سالاس مونده، ولی به هر حال ایران داره آهسته آهسته میره در کنار این نوع کشورها که تعدادشون بسیار کم میشه، یعنی کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، در کنار اینا قرار بگیرید.
حالا علاوه بر اینکه شما از کشورهای خاصی نام بردید که وضعیتشون مشخصه، ولی توی گزارش تاکید شده که در خاورمیانه، جنوب صحرای افریقا و امریکای لاتین کاهش قابل تأمل تری داشته آزادی بیان. آیا فکر میکنید که توی این منطقه واقعا به لحاظ جغرافیایی قرار هستش که همیشه این بحث کاهش آزادی بیان ادامه داشته باشه؟ این ویژگی منطقه است؟
اصولا قانون ظروف مرتبطه میگه همسایگان به همدیگه ایوا حسناشون رو منتقل میکنند. این درسته، منطقه بخشی از جامعه شناسا زیادی روی این امر تاکید میکنند، ولی ما هم دلایلی داریم برای اینکه نشون بدیم اینطوری نیست. 300 سال که در انگلیس و فرانسه دموکراسی بوده، ولی تا 30 سال پیش تو اسپانیا و پرتغال نبود. بنابراین اینطوری نیستش که اروپا به صورت همه کل اروپا مهد دموکراسی بوده باشه و بتونیم بگیم بخشی از خاورمیانه یا کل خاورمیانه یا جنوب آفریقا تحمل دموکراسی نداره. اینطوری نیست. در مورد خود ایران مثالای خیلی روشنی وجود داره. ایران 91 سال پیش آزادی داشته. قبل از کودتای سوم اسفند ایران 14 سال بود تو آزادی سر می‌کرد. درسته که امنیتش رو کمی باخته بود، ولی کی نباخته مگه نباخت برای آزادی؟ بنابراین شوخی است که فکر کنیم که کشوری که 90 سال پیش حکومت در گردش داشت، دیکتاتوری نداشت و داشت با آزادی خودش یواش یواش تعاملی میکرد، اون قابلیت آزادی نداره. این هم چیزی نمیشه گفت.
و نکته دیگه این که توی گزارش گفته شده که به طور کلی در سطح جهان در سال 2009 روند آزادی بیان کاهش پیدا کرده. در مورد این شما چه میفهمین آقای بهنوت؟
بله، به خاطر اینکه جهان اولا که یک بحران اقتصادی داشت که این بحران اقتصادی خودش بخشی از اقتشاش شورشایی است که به وجود میاد که ناشی از فقره. این یک عامل به نظرم عامل مهمی است که کمک کرد. به هر حال تا جنگ بزرگ آمریکایی در منطقه خاورمیانه و چند تا جنگ باز هم بزرگ آفریقا وجود داره. لامکنه سوم عاملی که برایش میسازم پاگیر شدن حکومت‌های سابقاً کمونیسته. حکومت‌هایی که سابقاً کمونیست بودن در یک 15-16 ساله آزادی که تحمل کردن، بعضیاشون به اصطلاح حوصله‌شون کم بوده و میل کردن دوباره به سمت حکومت‌های کمونیستی بدون اسم کمونیست و بدون عدالت‌خواهی کمونیست. و در نتیجه میشه گفت اونجاها، همین شمال ایران، جمهوری‌های شمال ایران نمونشه، تا بالا تا اوکراین، از اون طرف افریقا، این بنزه کافی هست که ضریب و میانگین دنیا رو بالا ببره.
مسعود بهنود، روزنامه نگار مقیم لندن، به سوالات فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا جواب میداد درباره وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش برخی از خبرگزاری ها در ادامه پیگرد معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دادستان شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای معصومه یاوری تقاضای مجازات اعدام به اتهام محاربه کرده. معصومه یاوری حدود 6 ماه پیش بازداشت شد. محمد سیف‌زاده، وکیل خانم یاوری، در گفتگویی با فریدون زرنگار درباره جزئیات اتهام دادستان میگوید.
اون چه که در پرونده آمده و دادستان مدعی شده این است که میگوید ایشون یک اسمس برای سازمان مجاهدین خلق فرستاده، در تظاهرات شرکت بکنه که دستگیر میشه.
یعنی به صرف فرستادن یک SMS دادستان تقاضای اعدام کرده؟
بله، و به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی که در اونجا میگوید که اگر کسی عرض کنم که فعالیت مؤثر در مورد اون گروه های برانداز انجام بدهد که یک SMS رو فعالیت مؤثر گرفتن و تقاضای اعدام کردن، در دادگاه نماینده دادستان آمده و جز به دلایلش اقرار و اینها رو میگفت که ازش خواستیم که ارائه بده، نتوانست، و همچنین استناد میکرد به سایر مسائل که ما گفتیم که محاربه فقط با اقرار و شهادت ثابت میشود که چنین اتفاقی نیفتاده. تا الان هم با قرار بازداشت هنوز ایشون در زندان هست. روز 15/2 هم جلسه بعدی دادگاه هست، ایشون به اتفاق خانم دیگه که اون هم چنین سرنوشتی داره.
هنوز هیچ گونه حکمی هم صادر نشده در این مورد؟
نخه، عرض کنم که هیچ گونه هنوز حکمی صادر نشده، ولی خب به هر حال از لحاظ همین قوانین ایران هم به نظرم ایشون رو همون زمانی که دادستان نتوانست دلیلی علیه را بده باید قرار بازداشت فک میشد که این اتفاق نیفتاد.
محمد سیف‌زاده بود، وکیل معصومه یاوری که به اتهام محاربه در زندان به سر میبره، در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا. ساعت 7:21 شب به وقت ایران هست. صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم در مجله شامگاهیمون.
در ایران شما هر خلافی بکنی جایزه، یعنی هیچ خلافی نیست که در ایران نباشه. قماربازی، مشروب خوری، یعنی از لحاظ قانونی دیگه، حالا همه چیز در ایران هست. البته نمیگم همه اهلشان، ولی خب همه چیز هست. تنها کاری که خلاف قانونه در ایران فقط ضد انقلاب بودنه. یعنی شما میتونی همه کار بکنی، هیچ کس نیست که بهش جواب پس بدی، فقط ضد انقلاب نباش. حزب اللهی باش، یاقوتی باش، ولی طاغوتی و ضد انقلاب نباش. و میخوای فحشا بکنی، میخوای مواد بخری بفروشی، کسی به کار تو کار نداره.
بنده مهدی بهرجان هستم، از شهرستان لار روستای هرمود تماس میگیرم. لطف کن شما یه ذره کم درباره خوبی ایران هم صحبت کنید. ما از ایران هیچ مشکلی نداریم، شما همش درباره بدی ایران دارید صحبت میکنید. آقای احمدی‌نژاد، ما هیچ مشکلی با آقای احمدی‌نژاد نداریم، شما یه لطف کنید یه کم درباره خوبی ایران هم صحبت کنید.
من سر صحبتم با کسایی که هنوز از این آقایون خامنه‌ای و رئیس جمهور طرفداری میکنن. ببینید، ما میانسالهای امروز، جوانای دیروز با این انقلاب بزرگ شدیم. خیلی از ماها جزئی از این سیستم بودیم. بعد آروم آروم چیزایی دیدیم که به اون ثابت شد که اینا دارن کجروی میکنن. همین مسئله‌ای که آقای رئیس جمهور رفته نشسته پیش رابرت موگابه، این دلیل واضحی بر اینه که تمام حرفایی که اینا میزنن به دروغه. اگر شما فقط برید یک مطالعه کوچیک بکنید، ببینید موگابه چه جور آدمیه، دست این مرد به خون چندین هزار آدم بیگناه آلوده است، بعد شما شرمتون میاد از اینکه کسی که میاد براش داد میزنید میشینه کنار دست این آقا و ازش طرفداری میکنه و ازش حمایت میکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
تا پایان مجله شامگاهی امشب در رادیو فردا یک گزارش ورزشی خواهیم داشت. یک گزارش داریم در مورد انتشار یک کتاب در آلمان و نگاه تازه که گفتگویی هست با یک خواننده جوان ایرانی. اما قبل از اینکه سراغ نگاه تازه بریم، در مورد یک کتاب میشنویم که در آلمان منتشر شده، دیدگاه ها و رهیافت های دکتر محمد مصدق در برپایی جامعه مدنی در ایران. اسم کتابی است پژوهشی به زبان آلمانی که در برنامه‌ای در دانشگاه شهر کلن معرفی شد. شهرام میریان جزئیات بیشتری در مورد این کتاب داره.
درباره دکتر محمد مصدق و خدماتش تا کنون آثار پژوهشی بیشماری چه به زبان فارسی و چه به زبانهای خارجی انتشار یافته است. یکی از تازه ترین کارهای علمی در این راستا کتابیست به زبان آلمانی با نام دیدگاه ها و رهیافتهای دکتر محمد مصدق در برپایی جامعه مدنی در ایران که از سوی خانم سهیلا ستاری، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان، انتشار یافته است. در این کتاب از دکتر محمد مصدق نه تنها به عنوان سیاستمداری که صنعت نفت در ایران را ملی کرد، بلکه از وی به عنوان معمار جامعه مدنی ایران هم یاد شده. نویسنده در این کتاب ملی کردن صنعت نفت را تضمینی برای شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران قلمداد کرده است. خانم سهیلا ستاری در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از انتشار کتاب دیدگاه‌ها و ره‌یافت‌های دکتر محمد مصدق در برپایی جامعه مدنی در ایران بیشتر گفته است.
در طی چندین سالی که مقیم آلمان هستم به تجربه خودم دیدم که بسیاری از تحصیل کرده ها و روشنفکران آلمانی شناخت خیلی کمی مسائل ایران دارن. من به این فکر افتادم که حاصل سالها مطالعه‌ام رو روی اقدامات و نظرات دکتر مصدق رو یک طور به رشته تحریر در بیارم. فکر کردم که این کتاب دو قسمت داشته باشه. یک قسمتش تاریخ مدرن ایران رو من بررسی بکنم. در قسمت اول کتاب میتونم خواننده آشنا بشه که اساساً بر ایران چه گذشت و چرا وقتی که ما میگیم که دکتر مصدق شخصیت برجسته لیبرال دموکراتی ایران بود و بر تاریخ سیاسی ایران همیشه نوشته خواهد شد، نظرات اقدامات ایشون چه اهمیتی داشت هر کدوم از نظرات یا اقداماتش در زمانی که اون اتفاق افتاد، و قسمت دوم مشخصاً از زوایای مختلف اقدامات و نظرات ایشون برای برپایی جامعه مدنی مطرح بشه. دکتر مصدق حتی در جامعه ایرانی خیلی معروف به ملی کننده صنعت نفت، یعنی کسی که به قهرمان این کار بود. به زعم من دو تا کار بسیار بزرگ دکتر مصدق کرد، یکیش ملی کردن صنعت نفت بود و یکی معمار جامعه مدنی ایران ایشون شد، و متاسفانه روی نکته دوم حتی توی ادبیات فارسی خیلی کم کار شده، چه برسه به اون چیزی که توی ادبیات آلمانی منعکسه. دکتر مصدق آزادی اجتماعات رسما داد، آزادی مطبوعات رسما داد، آزادی تشکیل اجتماعات صنفی سیاسی رو رسما داد، 6 ماه از مجلس اختیار گرفت که بتونه کابینه دولت مستقیم قوانین رو تصویب کنه و به اجرا بگذاره. دکتر مصدق اساسا یک رفرم همه جانبه رو انجام داد، مخالفت با خشونت و پیشبرد منافع ایران از طریق اتکا به قوانین بین المللی، تجربه گاندی توی هند بود ولی ایشون انجام داد، یعنی خشونت گریزی و همینطور دیالوگ با مخالفین که ما میدونیم که به نوعی یک سری از این شاخص ها امروز هم تو جنبش دیده میشه، ولی دکتر مصدق اینها رو به لحاظ اینکه در رأس حکومت بود قانونمند کرد.
خانم سهیلا ستاری نویسنده کتاب دیدگاه ها و رهی یافتای دکتر محمد مصدق در برپایی جامعه مدنی در ایران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران و آلمان است و همینک فوق لیسانس در دو رشته مهندسی برق و مهندسی داده هاست. خانم ستاری همچنین مقالاتی درباره زنان به زبانهای فارسی و آلمانی نوشته و نشریه تقویم زنان را هم به مدت 4 سال در آلمان منتشر کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش، قبل از اینکه سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی بریم، با فریدون شیبانی سری بزنیم به خبرهای ورزشی.
در روز پایانی مرحله گروهی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، تیم ذوب‌آهن ایران با پیروزی 1-0 بر الاتحاد عربستان در اصفهان سرگروه شد و الشباب از دور رقابت‌ها بیرون رفت. استقلال مانند سرمایه‌نده دیگر فوتبال ایران در امارات شکست خورد و شکست 2-1 از الجزیره استقلال را از سرگروهی به رده دوم فرستاد. در تک مسابقه های مرحله حذفی دوره 1/8 در روز سه‌شنبه 11 می استقلال در زمین الشباب عربستان است و روز بعد ذوب‌آهن در اصفهان مثل کرمان را میزبانی می‌کند. در مسابقه ذوب‌آهن با الاتحاد قطع بازی از سوی ناظر اردنی و خاص برداشتن نوشته‌های خلیج فارس ایران با اعتراض تماشاگران اصفهانی همراه بود. در ابوظبی نیز برخورد بد ماموران با خبرنگاران ایرانی و بازرسی ساک آنان به هنگام ورود به جایگاه خبرنگاران در خبرگزاری‌های ایرانی بازتاب داشت. در مسابقه برگشت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب تیم اینتر میلان ایتالیا در ورزشگاه نوکامپ 1-0 مغلوب بارسلونای اسپانیا شد، اما با برتری 3-2 در مجموع دو مسابقه به مسابقه پایانی راه یافت تا روز 22 می در مادرید اسپانیا حریف بایرن مونیخ آلمان شود. در چهارمین روز پیکارهای مشت‌زنی جوانان جهان در باکوی جمهوری آذربایجان، پیام خاکرنگیان در وزن 54 کیلوگرم بر حریف اوکراینی و بیژن خجسته در 81 کیلوگرم بر حریف اکوادوری پیروز شدند و آرمین امجدیان در 51 کیلوگرم از حریف هندی شکست خورد. در اولین روز رقابت‌های دسته سوم تنیس جام دیویس در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تهران، تیم ملی ایران در گروه خود 2-1 از سوریه شکست خورد. ایران فردا با تیم کویت روبرو می شود. در گروه دیگر تیم‌های ویتنام، بنگلادش، عمان و لبنان حضور دارند. دو تیم برتر این رقابت‌ها به دسته دوم منطقه آسیا و اقیانوسیه راه می‌یابند.
با فریدون شیبانی خبرهای ورزشی رو شنیدیم. تا چند ثانیه دیگه مروری خواهیم داشت بر خبرهای سیاسی و اجتماعی و نگاه تازه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با بهروز کارونی همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و بعد از خبرها با ما بمونید که نگاه تازه پخش میشه.
سلام شنوندگان گرامی. میرحسین موسوی در آستانه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر و روز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران، در پیامی این دو روز را به کارگران و معلمان تبریک گفت. آقای موسوی گفت: ما در شرایطی به این دو روز مهم نزدیک می‌شویم که کشور دارای بحران و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیع است و این بحران‌ها در سرنوشت کارگران و معلمان تأثیر زیادی می‌گذارد. میرحسین موسوی به مشکلات گوناگون اقتصادی، رواج فساد و دروغ و همزمان محدود کردن آزادی بیان، زندانی کردن فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی و بستن تشکل‌های آنها اشاره کرد و گفت تنها راه حل این مشکلات اجرای کامل قانون اساسی ایران است. میرحسین موسوی تأکید کرد که مسائل کشور از جمله معلمان و کارگران با اسلحه و نیروی انتظامی حل نمی شود. خانه آزادی، یک نهاد مدافع آزادی بیان در واشنگتن، در گزارش تازه خود ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس و ایران را در میان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌های جای داد. در این گزارش همچنین 13 کشور در صدر ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی و فشار بر آنها قرار گرفتند که عبارتند از عربستان سعودی، چین، میانمار، ایران، اریتره، کره شمالی، سودان، ازبکستان، نیجریه، پاکستان، ترکمنستان، ویتنام و عراق. مادران سه جوان آمریکایی زندانی در ایران، شون بوئر، سارا شرود و جاش فتال، در تلاش برای آزادی فرزندانشان با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این دیدار اقدامات وزارت خارجه این کشور برای آزادی این سه جوان تشریح شد. آمریکا در تهران سفارتخانه ندارد و از اتریش خواسته است در این زمینه کمک کند. خانواده‌های این سه زندانی نگران سلامتی جسمی و روحی فرزندانشان هستند. این سه جوان دانشجو حدود 5 ماه پیش در منطقه کوهستانی مرز عراق با ایران بازداشت شدند و خانواده‌هایشان می‌گویند که آنها تنها برای کوهنوردی به آنجا رفته بودند و جمهوری اسلامی آنها را به دلایل سیاسی به گروگان گرفته است. عیاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه، در ادامه تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور، روز چهارشنبه با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر و عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، در قاهره گفتگو کرد. ائتلاف العراقیه در بیانیه احتمال درخواست برگزاری مجدد انتخابات با نظارت اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد را مطرح کرده است. عیاد علاوی رقبای خود را متهم کرده است که میکوشند از طریق بازشماری آرا در بغداد و ابطال آرای ده ها نامزد انتخابات تحت عنوان ارتباط آنها با حزب بعث نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.
بهروز کارونی بود مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب ما با بچه های نگاه تازه همراه باشید.
نگاه تازه.
خب سلام، به نگاه تازه خوش اومدید. به هر حال بعد از مدت ها تنهایی و اینکه کسی
غریبی و بی کسی منم برگشتم. سلام، من محمد رضا کاظمی برگشتم از مسافرت.
اتفاقا شنوندهام دنبالت میگشتن میگفتن که کجاست بالاخره.
نیدم.
مثلا رضوان هفته پیش گفته بود که بالاخره محمد رضا برگشت یا نه.
آره دیگه بالاخره برگشت.
آره بعد یه سوالم ازت کرده بود، اونم جوابشو بگیرم چون امکان داره یادمون بره بعد میرسیم به ایمیل ها و اینا. گفته بود که محمد رضا اون فیلمش رو میتونه مثلا یه جوری برای ما هم بفرسته که ببینیم یا نه.
حالا یه کلیپایی از این فیلم روی شبکه اینترنت هست، روی یوتیوب اگه سرچ کنن. اسم فیلم هست زنان در کفن و به انگلیسی البته بیشتر هست عنوانش Women in Shroud. این فیلمو حجمش که زیاده، نمیشه از طریق ایمیل ارسالش کرد و از طریق پست هم نمیشه به خاطر اینکه
قدغنه در
قاچاق. آره دیگه، فیلم قاچاق محسوب میشه.
ولی خب محمد تو مدت ها بود که نبودی تو این برنامه، جات واقعا خالی بود. آره من هر دفعه جای تو رو خالی کردم.
خیلی ممنون. حالا من از هفته دیگه باید جای تو رو خالی کنم چون تو نیستی.
آره به هر حال این دوری یه جوریه که به خاطر برنامه‌ای که پیش میاد و فصل تابستون به خصوص آدما رو یه مقدار باعث
هوایی میکنه. میرن سوار هواپیما میشن و خلاص هوایی میشن.
جای تو هم واقعا خالی بود، به خاطر اینکه هفته پیش داشتیم در مورد عشق صحبت می‌کردیم، عشق و عاشقی از طریق اینترنت. من گفتم واقعا جای تو خالیه.
چرا
همینطوری فکر کردم شاید تو هم تجربه‌ای داشته باشی بخوای در میون بذاری به شنونده.
والا تجربه‌ای نداشتم. نه اگه یاد باشه توی یکی از برنامه‌ها با یک روانشناس صحبت کردیم آلمانی و اون کتابی رو نوشته بود در مورد روانشناسی زنا در انتخاب زوج. اون اگه یاد باشه توصیه می‌کرد که
همون برنامه مخزنی رو میگی دیگه.
آره دیگه. میگفت که به محض اینکه با یکی روی اینترنت آشنا شدی سعی کنید ملاقاتش کنید، چون فضای اینترنت واقعا یک شخصیت مجازی به آدم میده و من اینو واقعا تجربه کردم. یعنی حتی دوستای خودم وقتی که روی اینترنت باشون چت میکنم حس میکنم یه آدم دیگه ای هستن. فکر میکنم فوری باید به فضای حقیقی منتقل بشه.
بله فضای حقیقی خیلی مهمه که منتقل بشه. این انتقال به فضای حقیقی خیلی مهمتره. حالا در عالم ترانه عشق و عاشقی یه جور دیگه است، به خاطر اینکه یک ترانه چند وقت پیش منتشر شد یاد باشه در مورد همین عشق اینترنتی. توی این برنامه هفته پیش هم ما استفادهش کردیم که میگفت عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه.
بابا
تمام زندگی همش دروغه.
حواس دوغ کردم.
حواس دوغ کردی. خودت برو بخری یا فروشگاه عرب اینجا دارن. ولی می‌خواستم اینو بگم که خیلی فرق می‌کنه. خواننده این ترانه رو فرصتی دست داده بود زمانی که در دبی بودیم باهاش دیداری بکنیم. نیما
شما جمع می‌بندیم. مگه تو چند نفری؟
خب نه من یادم افتاد که با این پیام رفته بودیم دبی. از اون جدی یادم افتاد.
چون که میگی آهنگش هم هفته قبل استفاده کردیم. من میگم جمع می‌بندی. هفته قبل یه نفر مگه نبود؟
آره هفته قبل این همکار عزیزمون فرزاد فروغی رو هم بهش گفتم که تو از صبح تا شب پای این اینترنت نشستی داری چت میکنی بیا اینجا
به جای کار.
آره
خب
بیا اینجا
یکم توضیح بده.
آره یه ذره توضیح بده که چی کار میکنی.
چت کردن تو یه سودی هم داشته باشه.
به خاطر همین فرزاد رو آوردمش اینجا و فرزاد یه مقدار توضیح داد.
یاد مدرسه دبستان افتادم. آقا اجازه ما مشقامونو ننوشتیم. آقا اجازه ما
ننوشتیم.
آره آقا اجازه ما.
خب به خاطر اینکه معمولا مادر پدر رو کمک میکردن به بچه‌ها، اون منظورش مادر و پدر هم بودن مثلا جمع می‌بسته ما ننوشتیم. خب حالا داستان اینه، اگه موافق باشی بریم سراغ نیما در دبی ببینیم
که در دبی بود الان که نیست.
والا نیما اینطوری که گفت فعلا تو دبی، بعد برمیگرده به آمریکا. نمیدونم الان برگشته آمریکا یا نه، ولی راست میگی در دبی بود اون موقع.
بریم ببینیم که چی گفته نیما برامون.
من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام دست تو رو یاز کنم، من میخوام گرمی تو احساس کنم، من میخوام یاد تو رو ناز کنم، تو با من باشی و پرواز کنم، من میخوام اسم تو تکثیر کنم، خودم رو از عشق تو سیر کنم، من میخوام فعل تو رو سر کنم، روحامو برات مثل برد کنم، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی.
نیما جون خیلی ممنون وقت تو گذاشت شی اومد اینجا، به ویژه که به هر حال در حال و هوای دبی کنار خلیج فارس نزدیک ایران فکر می‌کنم حال هوای خودت هم یه مقداری تغییر کرده.
بله درود به شما و کلیه شنوندگانتون. مرسی
نیما. از زمانی که تو آغاز کردی به کار، حالا به کار تو به این صورت بود که وقتی جوونا شناختنت با کارهایی بود از خواننده‌هایی که خب جوونا باهاشون خاطره داشتن، هرچند که بیشتر ترانه‌ها نه خود اون خواننده‌ها، چون خواننده‌ها مدت‌ها بود که نمی‌خوندن به جز یه کار از عارف. چطور شد که اول با بازخونی شروع کردی؟
من در آلبوم اولم که حدود 10 سال پیش اوایل درست ژانویه 2001 اومد بیرون. بله ژانویه 2001، ولی ما اینو توی سال 98 99 ضبط کردیم. من موقعی که توی اروپا بودم کارامو ضبط کردم و آماده کردم، چون قبل از اینکه از ایران بیام بیرون در ایران چند تا آهنگ خودم داشتم و بقیه آهنگای خواننده‌های مختلفو می‌خوندم. یکی از اون آهنگ‌ها آهنگ میدونم اما بودش که خیلی دوست داشتم، آهنگ عاشقانه خیلی آرومی هم بود، ولی این آهنگ رو ریتمیک‌تر و یه مقدار بیت سریع‌تر 4/4 گذاشتیم روش. و در آمریکا با عارف، همون اوایلی که وارد آمریکا شده بودم آشنا شدم و عارف عزیز که بسیار هم خودش رو هم صداش رو هم کاراش رو دوست دارم، ازشون اجازه گرفتم این آهنگ رو ضبط کردیم. ولی خب قبل از اون چند تا کار دیگه ضبط کرده بودم که از کارهایی بود که توی آلمان ساخته بودیم، مثل پولک رنگی، مثل خواب و امثال ها.
میدونم مثل همه تو هم از مسیر میشی، از غم و غصه ما یه روزی دلگیر میشی، این دوتا دست سفید که توی دل
دست منه.
باز وقتی یه گریز میزنی به کارات، آدم نگاه میکنه میبینه که یه کارهایی خوندی که خیلی نزدیک به حال و روز این روزای ما جوون هست. مثلا یکیشو پیام یه اشارهی کردش، همکارمون توی بخش موسیقی که الانم کنار ما نشسته و داره تصویر برمیداره، کار عشق اینترنتی به ویژه که معمولا این روزا دختر پسرهای جوون با چت کردن عاشق میشن. چطور رفتی سراغ یه همچین سوژه بکری که کمتر به ذهن شاید خیلی از خواننده ها رسیده بود؟
من چون خودم رابطه‌ام با اینترنت خیلی قوی بود و از اول کارم قبل از اینکه آلبومم آماده بشه وبسایتم آماده بود و رابطه اینترنتی با مردمم خیلی قوی بود. ایمیل لیستم جزو بزرگترین ایمیل لیستایی که بچهای خواننده دارن. علاقه داشتم که در این رابطه یک فعالیتی، یک کاری، چیزی داشته باشم. به اضافه اینکه از همه مهمتر در تماس بودم مرتب با بچه‌ها داخل ایران و میدونستم چقدر این اینترنت مورد توجهشون هست. بعد سفری که به دبی داشتم 5 سال نیمه پیش تقریبا، در همین دبی با مصطفی نصراللهی آشنا شدم که این آهنگ رو با کیبورد برای من توی اتاق هتلش همین دبی زد و خون، به اضافه یه آهنگ دیگه که برو دیگه که هر دوش توی آلبوم مریم پاییزی هستش. و گفت این آهنگ رو دارم، گفتم این خیلی قشنگه. با گفتش که واقعا، گفتم آره این تنظیم خیلی خوبم میشه، بسیار آهنگی میشه که به نظر من معروف میشه.
شعر مال کی بود؟
شعرش رو باورتون میشه، من حالا بهتون میگم، خیلی داستانش جالبه. من این شعر رو ناشناس زدیم چون واقعا نمیدونیم شاعرش کیه. مصطفی هم نمیدونست. توی چندین مصاحبه تلویزیونی من اعلام کردم که شاعر این آهنگ رو دوست دارم بشناسم. بگم 50 تا 60 تا ایمیل مختلف اومد که همه مدعی بودن که شاعر این آهنگ هستن و نهایتش من برای اینکه حق کسی ضایع نشه از این مسئله گذر کردم. تا اینکه پیرارسال کنسرتی بود در همین دبی که رضا صادقی، خواننده خیلی خوبی که توی ایران هستش، با گروهش اومده بودن اینجا اجرا داشتن. یکی از نوازنده های گروه رضا صادقی به من گفت من شاعرش رو میشناسم ولی به دلایلی نمیخواد اسمش معرفی بشه. همچنان هم سر این گفتم هستم که اگر دوست داشته باشن میتونن به من ایمیل کنن، nima@nimamusic.com یا nima001@aol.com. من خیلی خوشحال میشم اگه اون شاعر واقعی این آهنگ رو بشناسم. البته این شعر به قول آلمانیا توپیش، به قول آمریکایی‌ها تیپیکال، یعنی واقعا این شعر شعر داخل ایران گفته شده بود و توسط یک مرد هم گفته شده بود، چون یه ذره یک کوچولو سر سوزن شمه ضد زن داشت. جسارتن ببخشید البته اگه آقای شاعرش میشنوه، چون قسمتایی شما مجبور شدم حذف بکنم به خاطر که به عنوان یک مرد ایرانی خودم شخصا نمیپسندیدم. مثلا میگفت این روزا دخترها فراری میشن، بنز نشد سوار گاری میشن، مثلا نمیدونم دوباره دیوونه و منگل میشه، چنین چیزایی بودش که اصلا صحیح نمیدونستم برای دختر هموطنم این چیزا رو بخوام بخونم.
بعد امنیت جونی خودت هم باید در نظر میگرفتی.
اون که 100% چون خانم هم ایرانیه.
عشق یه چیزی مثل کش کدومه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقت هم شعاره.
اشاره کردی مریم پاییزی، چون اونم یکی از کارهای معروفت مریم پاییزی، شعری از مریم حیدرزاده. حالا نمیدونم مریم حیدرزاده این شعر رو برای خودش گفته. به هر حال یه ذره هم عجیبه مریم پاییزی، مریم مثلا در پاییز چجوری؟
مریم حیدرزاده متولد 29 آبانه، مریم پاییزی هست. مریم از دوستان خوب خانوادگی ما هست، کل خانوادهشون با خانم من آشنا هستن. مریم یه شعر خیلی قشنگ برای خانم من گفته که رامین زمانی قول داده بود که یک آهنگ روی این بسازه هدیه ازدواجمون. 5 سال
بعد خالی کرد،
5 سال هنوز نساخته، 5 سال بیشتره. این شعر هم هدیه ازدواج ما بود از طرف مریم. شعر سارا میگفت سارا چشاد یه دنیا عشق و راز، قصه من به عشق تو مینازه، دلم میخواد تنفست کنم باز مثل هوای دلنشین و تازه، سارا ترانه ساز زندگیم باش، تو بمون و عشق همیشگیم باش، الهی صبر و قراری سارا، مثل تولدت بهاری سارا. چون خانم من متولد بهاره. حالا بگذریم،
یه سوالی، این سارا اسم همسرته دیگه، چند سال ازدواج کردی؟
5 سال و نیمه تقریبا. نه دیگه، 1 ماه دیگه میشه 6 سال، 2 ماه دیگه میشه 6 سال.
الان این کلماتی که گفتی همه رو باور داری بهش دیگه؟
طبیعیه، بالاخره وقتی که آدم یه چندین سال از ازدواجش میگذره بیشتر عادت میکنیم با هم دیگه، اون تب و تاب عشقای روزای اول شاید یه ذره فرق بکنه، کم نمیشه ولی یه جور دیگه میشه. ولی بعد از یه مدت، مخصوصا بعد اینکه یه بچه هم داشته باشین از هم دیگه، مثلا کلا زندگی یه جور دیگه هست. نمیشه دیگه بدون هم زندگی کردی. نمیدونم. حالا من که اینجوریام، خدا رو شکر خیلی راضی هستم از این مسئله، از مسئله ازدواجم با خانومم و خیلی هم سعی می‌کنیم همدیگه رو بفهمیم. ولی همیشه خانم ها و آقایون یه سری از نظر شخصیتی و از نظر جنسیتی، از نظر تفکر همه فرق می‌کنن با هم دیگه. وقتی که چندین سال می‌گذره آدم این چیزا رو بیشتر می‌بینه و متوجه میشه. ولی حالا اینو گفتیم رفتیم از مسئله سوال شما دور شدیم. مریم پاییزی مریم یه روز تلفنی که صحبت می‌کردیم به من گفتش که همه مریم خوندن ولی مریمی که پاییزی باشه کسی نخونده که برای من باشه. گفتم مریم جان تو بنویس من می‌خونم. یک هفته نشد مریم تلفن کرد و گفتش که این شعر رو نوشتم، برام خوند که بعدش هم برام فکسش کرد و رامین زمانی هم یه آهنگ بسیار زیبا روی این شعر گذاشت و آهنگ شد که به نظر من یکی از قشنگ‌ترین آهنگای ایرانی توی این دهه است. نه عنوانی که چون کار من نیست، من فقط خوندمش. به نظر من تنظیم بسیار عالی شهرام آذروش کرد که با هم نشستیم
سندی
بله گروه سندی شهرام آذر.
دختر شبای پاییز میمونم با تو همیشه، واسه من هیچی تو دنیا مریم خودم نمیشه. مریم پاییزی من، مریم پاییزی من.
مریم پاییزی و اینا، یه انتقادی که به خواننده های جوون میشه اینه که چرا انقدر خواننده های جوونی که توی لس آنجلس فعالیت به ویژه میکنن علاقه دارن به اینکه موزیک ریتمیک بخونن. بعضی هم احساس میکنن که این 6 و 8 ایرانی، هرچند که به هر حال حتما جای دیگه دنیا موزیکایی دارن که مخصوص همین فضا هاست، خیلی سطح پایینه یا همچین چیزی رو احساس میکنن. این گرایش به این 6 و 8 خوندن بین خواننده های جوون چیه؟
ببینین ما چه بخوایم چه نخوایم، چه هر جوری که باهاش بخوایم برخورد بکنیم، 6 و 8 ریتم ایرانیه. شما نمیتونین بگی اسپانیش بگی چرا سالسا، چرا مرنگه مثلا، یا به برزیلی بگی چرا سامبا. ریتم 6 و 8 ریتم ایرانی هست. خب 3 4 داریم، 2 4 داریم، ولی خب اصل 6 و 8 اصلا کلا عجین شده اصلا با هر ایرانی. به نظر من نمیشه انتقاد کرد که چرا 6 و 8 زیاد هست، ولی میشه انتقاد کرد که چرا 6 و 8 زیاد میخواین از خواننده ها اجرا بکنن. ببینید عرضه و تقاضا است. وقتی که مردم میخوان، وقتی که فروشنده های مغازه ها و کمپانی ها میبینن موزیک های 6 و 8 و موزیک های خیلی بازاری به قول معروف دنبول دیمبول بیشتر فروش میره، طبیعی هستش که شما میبینین سوپر استار های ما هم بعضی هاشون تن به این مسئله میدن و 6 و 8 اجرا میکنن. و به نظر من انتقاد باید بکنیم از خودمون، نه به عنوان یک خواننده. من خودم به عنوان یک شنونده باید انتقاد بکنم از خودم. من باید حمایت بکنم اگر یه آلبوم مثلا مثل آلبوم رومی که فرزین فرهادی دوست خوبم که دوتا کارم توی آلبوم های مختلفم باهاش دارم کار کرد، با صدای داریوش، رامش و فرامرز اصلانی و دکلمه های زیبای شهر آقداشلو، به نظر من وقتی این آلبوم ها بیشتر حمایت بشه، وقتی که کارهای آرومی که خود من یا امثال ماها اجرا کردیم مثل عشق اول، مثل خواب، مثل یک کلمه، مثل از کدوم و خیلی کارهای آرومی دیگه، اگه بیشتر حمایت بشه، مردم بیشتر از ما بخوان، ما اونا رو بیشتر اجرا میکنیم. من خودم سعی کردم حداقل یکی دوتا توی هر آلبومم حتما داشته باشم که تا به حالم داشتم، ولی شده هم که آهنگ عاشقانه آروم داشتم، مجبور شدم ریتمش رو یکم تندتر کنم برای اینکه با زمان بتونم هماهنگ باشم و همگام باشم. قبولم باید بکنیم ریتم زندگی تند شده. موسیقی که مردم جوانای امروز میپسندن با موسیقی که جوانای 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش میپسندیدن یه ذره فرق کرده، یه ذره هم نه خیلی فرق کرده. همه چیز الان فرق کرده. شما نگاه کنید مثلا 8 سال 9 سال پیش ما آهنگ تنظیم میکردیم با بیت مثلا 132 میگفتن خیلی زیاده 132 برای آهنگ 44، ولی الان 142 44 46 48 باز همچنان اصلا دنیا همه چی داره تون 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 میره جلو.
آره به هر حال من یاد حرف شهبال شب‌پره افتادم و بلک کتس که میگه بابا این دامبل و دیمبول ولکن ما نیست، همین چیزی میگه مثل که ولکن موسیقی ایرانی هم نمیتونه باشه.
نمیتونه باشه. شما میبینید یه جایی برید که موسیقی 6 8 نباشه توشون. اصلا شما تو مدرسه ها نگاه بکنید، تنها ریتمی که استفاده میشه سر کلاس ها روی نیمکت ها موقعی که ما اینجوری بود همون کرتیکو رکرتیکو اون میشه این 6 8 بودش. اصلا توی خون ما هستش.
اون موسیقی که از ایران به عنوان موسیقی پاپ بیرون میاد یه تفاوتای با موسیقی که از ال ای بیرون میاد به عنوان موسیقی پاپ یا بیرون میومد در 30 سال گذشته داشته. چقدر فکر می‌کنید تاثیر گذاشته این موسیقی‌ها بر همدیگه؟ چقدر موسیقی که الان از ایران میاد و اون تفاوت‌هاش به کار جوان‌های مثل خودتون در ال ای یا بیرون از ایران به هر حال تاثیر گذاشته؟
سوال خوبی کردین. من فکر می‌کنم از اینکه موسیقی که بچه‌هایی که در خارج از کشور توی این 31 سال واقعا با تمام وجودشون، یعنی از حتی شده نون شبشون زدن و این موسیقی رو روپا نگه داشتن، نباید چشم پوشی کنیم. بعد 100% تاثیر گذاشته روی موسیقی داخل ایران. کما اینکه می‌بینید بچه‌هایی که کار می‌کنن توی ایران خیلی تاثیر گرفتن، ولی یواش یواش خودشون رو پیدا کردن، یه سبک برای خودشون، مخصوصا توی این چند سال اخیر داریم می‌بینیم. مثلا موسیقی داخل ایران شده که حتی اگه 6-8 هست حتما باید توش یه تیکه رپ باشه و حال هوای خودشون رو پیدا کرده. و انصافا باید بگم که بچه‌های توی ایران حداقل ماهی یه دونه هیت یا مگا هیت رو من از بچه‌های داخل ایران دارم میشنوم. این که شاید 5 سال پیش چنین چیزی نبود، یه دفعه اتفاق میافتاد، یه آهنگ دلقه که محمد اصفهانی میومد هیت یا مگا هیت میشد. البته یه سری کارا توی ایران انجام میشه که از نظر شعری من به عنوان یک خواننده شاید دوست نداشته باشم بخونم، ولی باید قبول بکنیم، باید بپذیریم که این موسیقی، این موزیک داخل ایران یا هر جایی که شنیده میشه عام پسنده و مردم پسندیدنش و بهش خوش آمد گفتن. پس باید به نظر من باید احترام گذاشت به بچه‌هایی که توی ایران دارن کار میکنن، حالا هر جور مورد پسند شخص نیما یا امثال من باشه یا نباشه باید احترام گذاشت. مثلا یه کار خیلی کامرشالی که اخیرا من شنیدم و به نظر من کار خیلی قشنگی بود، حالا سوسن خانم، من خودم شاید نمیخوندم، کاری هستش که یه دفعه سر و صدا کرده، بوم مثل بوم ترکیده، هم ویدیو بسیار قشنگ هست، هم آهنگ، هم اصلا کلا یه کار کامرشال بسیار خوبه. به خاطر همین من خیلی خسته نباشید میگم به بچه‌های داخل ایران با تمام اون فشارهایی که روشون هست، اون محدودیت‌هایی که دارن، هر جوری شده کارشون رو اجرا میکنن و کارهایی رو هم میدن بیرون که واقعا تحت تاثیر قرار میده مارکت رو و امیدوارم که موفق باشن هر جا هستن. ببینید گروهی مثل کیوسک وقتی که کار اجرا میکنه، من خواننده به عنوان یک خواننده و به عنوان یک شنونده برام جالب هست، چون متفاوت هست اون کار و گوش میکنم و دنبال میکنم و میرم روی یوتیوب ویدیوهاشون رو نگاه میکنم. گروه مثل آبجیز برای من متفاوت هست، دو تا خواهر میان خودشون حالت رگی اجرا میکنن، بعد یه چیز متفاوت هستش که ببینین امکان داره موزیک 100% مورد علاقه من که بگم این مثلا باربرا استرایسند من هست یا مثلا امثال هم نباشه، ولی موزیک متفاوتیه که دوست دارم بشنوم.
سلام به اون که تو دلم درخشی، من دیگه دوست ندارم ببخشی، بهتر این نامه آخر باشه، فکر کنم این واسه ما بهتر باشه. دیگه دوستت ندارم، دیگه دوستت ندارم، دیگه دوستت ندارم، ببخشی. دیگه دوستت ندارم، دیگه دوستت ندارم، دیگه دوستت ندارم، ببخشی.
اینم از نیما که
آقا نیما مثل این که علاقه زیادی به چت کردن و اینترنت بازی داره.
آره عجیب، اهل چت و ایناست. اتفاقا گفتی چت و اینترنت، یه شنونده‌ای داشتیم که هفته پیش تماس گرفته بود، گفته بود که ما نمیتونیم یوتیوب رو ببینیم با استفاده از فیلتر شکن.
اصلا کلا فیلتر شکن وقتی استفاده میشه باید از ویدیو قاعدتا تا حدود زیادی با صرف نظر کرد، به خاطر اینکه همین اینقدر سرعت پایین میاد، اینترنت هم تو ایران همینطوریش هم اینقدر سرعتش پایین هست. اگه دیده باشی دو تا از روزنامه‌ها همین دیروز پریروز مطلبی رو نوشته بودن، انتقاد کرده بودن که این چه وضعشه، همشهری بود و خراسان فکر کنم، که همش بهانه میاره دولت که لنگر کشتی خورده به کابلا توی خلیج فارس، نمیدونم پاره شده، کوسا خوردن، نمیدونم از این داستانا که تعریف میکنن.
البته بعدم نیست که حالا اونایی که مثلا ناخدا هستن، کاری هستن تو کشتی، اینا این لنگر رو نزنن
دیگه. آقا این لنگر رو تو رو خدا مواظب باشی نزنید استیمار.
محمد رضا اگه موافقی بریم سراغ ایمیلا، چون ایمیلا هم زیاده، تلفن ها هم زیاده و از دستشون ندیم. اول از تلفن ها شروع کنیم اگه موافقی.
تعویض همیشگی رو قائل میشیم، اول تلفن.
دقیقاً.
ملیکا از شیراز از برنامه هفته قبل تشکر کرده، گفته خیلی خوب بود
و گفته
استقلالی هستم.
شما چی هستی؟
من هیچی.
دروغ نگو.
من خودم فوتبال بازی میکنم دیگه.
خب میدونم، یعنی کسی فوتبال بازی میکنه طرفدار
میدونی چی؟ من نگاه میکنم به موقعیت.
باد هر طرف بیاد من میرم اون طرف.
نه نه، من مثلا از فلان بازیکن خوشم میاد، خب مهم نیست تیمش خوبه یا بده فلان، من دوست دارم اون خوشحال باشه بعد از پایان بازی، دوست دارم اون تیم ببره. از یه مربی بدم میاد دوست دارم اون ببازه.
مرضیه از شیراز که یک آهنگی از مرضیه درخواست کرده بود که مرضیه جون چشم.
خب فروغ از اصفهان گفته برنامه‌تون خیلی خوب بود، چیکار کردیم محمد، همه تعریف کردن ازت.
آپولو که همیشه معمولا سعی میکنه یه انتقاد بکنه، این دفعه گفته بود که برنامه هفته پیشتون فوق‌العاده عالی بود، یه برنامه هم درباره گروه‌های شیطان پرستی بسازین. اتفاقا من و محمد رضا داریم این قضیه رو دنبال می‌کنیم، اگه کسی هست که صدای ما رو می‌شنوه و عضو گروه‌های شیطان پرستیه با ما تماس بگیره.
آره اگه دوست داره که توی برنامه باشه
شرکت کنه،
حتما خوشحال میشیم که باهاش صحبت کنیم.
همینطور عقیق از شیراز هم تماس گرفته
و تلفن آخر از احمد بود از اصفهان. ایمیل ها احسان گفته که لطفاً با معین مصاحبه کنید. کاری که مگه نکردید؟
آره یه مصاحبه کوتاه با معین داشتیم.
خب
بابک که از برنامه هفته پیش تعریف کرده و گفته که کلی خندیدم.
مسعود هم گفته اون برنامه خود ارضایی میفکر این
فرستادم براش
فرستادی براش فکر کنم که این برنامه ولکن تا 10 سال دیگه ملت میگه برنامه
بفرستید. آره.
خیلی خوب، خیلی ممنون که اینقدر طرفدار داشتین برنامه. البته انتقاداتی هم زیاد دریافت کردین در مورد این برنامه، یعنی
آره اتفاقا یه انتقادم داریم تو همینجا. امیر یکی از شنونده های ماست که گفته اصلا از برنامه خود ارضایی خوشم نیومد، امیدوارم به فرهنگ و اعتقادات اکثر ایرانی ها توجه بیشتری داشته باشین و برای این موضوعات به گفته امیر مسخره و احمقانه برنامه نسازیم.
حالا من فکر میکنم که حرف درستیه، باید احترام بذاریم، ولی مسائلی هست که در علم مطرح است و فکر میکنم که باید یه ذره باز باهاشون برخورد کرد. در عوض مهدی گفته که مدتی پیش درخواست کردم که همین برنامه خودارضایی رو برام بفرستید که جوابو ندید. چرا جوابش ندید؟
شاید فراموش کردیم یا شاید ایمیلی که مهدی زده به info@radiofarda زده، در صورتی که اگر ایمیلشو به ما میزد سریعتر ما میتونستیم
آره به jawanan@radiofarda.com.
شنونده بعدیمون تخمین است که گفته عکسای هر جفتتون رو دیدم، اصلا صداتون به قیافتون نمیخوره، ناامیدم کردین. همون خوب شد تو رادیو کار میکنید، اصلا دور بر تی وی رو خط بکشید. جون هر کی دوست دارین به خاطر خودتون میگم از بیننده هاتون کم میشه.
من فکر کنم اشتباهی رفته تو یه سایت دیگه.
شاید ما نبودیم. بله من تخمینه هستم 20 ساله از ایران، ولی بعدش میگه بابا گریه نکنید، شوخی کردم، امیدوارم جنبه داشته باشین، راستی جای ما هم خوش بگذرونید اونجا.
چی میگم والا بعد از این همه بعد بیا گفتن، حالا با یه جمله میخواد از دلم
دل ما درد بیاره.
آره دیگه. و سورن گفته که ایمیل زدم که بگم متاسفانه برنامه هفته قبل رو نشد گوش بدم، از رادیو فردام گله دارم که تکرار برنامه‌تون رو نیمه شب پخش نکرد و حسابی حال ما رو گرفت. درسته؟ چرا؟
من فکر می‌کنم که باید خب همکارای ما توی بخش اجرا میگفتن که برنامه ما به دلیل اینکه همزمان شده بود با پخش زنده برنامه در ارتباط با انتخابات انگلستان پخش نشد برنامه‌مون، اما من برای اون دوستانی که نتونستن برنامه رو بشنون برنامه رو فرستادم. شنونده‌های همیشگی اون احسان، مستان، شهناز، مهناز، شادی، سونیا، شیوا، فرنگیس، فرناز، اشرف، اسمت، آروین از تبریز،
این همه آدم توی ایمیل.
آره تماشون طرفدارای لیلا فروهرن. خب گفتن که چرا ایمیل خانم لیلا فروهر رو نخوندین واسمون؟ خانم لیلا فروهر ایمیل نزده بود که بخونیم.
شاید منظور آدرسه. یه بار دیگه لطفاً ایمیل بزنید بگید منظورتون چی بود چون ما نفهمیدیم.
آره برنامه هفته پیشم گفتن که خیلی کسل کننده بوده.
خب ایمیل بعدی از احسان گفته واقعاً از این همه تلاش و پیگیری ممنون، نمیدونم چه جوری تشکر کنم، همینجوری که دارید تشکر می‌کنید کافیه، دست در نکنید، خسته نباشین، دوستتون دارم مهدی. چاکریم آقا مهدی.
علی هم گفته که همون سوالی که اول برنامه تو جواب دادی دیگه در مورد باز کردن یوتیوب با استفاده از فیلتر شکن که خب جواب علی رو دادی.
خب ایمیل بعدی از ملیه خانم که هفته قبل ایمیل منو نخوندید، البته خیلی هم
معذرت می‌خوام.
معذرت می‌خواید. چرا نخوندی؟
بخدا یادم رفت توی چیز دستگاه پرینتر جا مونده بودیم.
ای بابا با این کارات محمد. گفته که فکر کنم دیگه براتون ایمیل نزنم چون برنامه‌تون خیلی جذاب نیست و موضوعاتش تکراریه.
اون ملیه جون یه چند تا موضوع غیر تکراری به ما بگو ما بریم دنبالش.
حالا ایمیل قبلش هم می‌خونیم، میگه گفته که مگه شما هم عاشق میشید؟ اصلا بهت نمیاد. بابا خود افشاگر، نمیدونم چگونه با محمد رضا کنار میای، ولی بهتر که این هفته نبود چون به گمان من این گونه موضوعات هنری را خودت به تنهایی بهتر همون بهتر که نخوندی.
لیدا هم گفته که شما دو تا سربازی رفتین یا نه؟ من نرفتم.
منم نرفتم. در رفتم. منم در رفتم. قانونی اومده بود که میشد بخری دیگه، پول دادم.
من نه من معاف شدم به خاطر پدرم.
آفرین.
بعد شنونده ای هم به اسم فرشاد.
حالا فکر می‌کنم برای چی پرسیدیم ما سربازی رفتیم یا نه؟
نمی‌دونم.
ما که برنامه سر وقت پخش میشه. منظمی میاد.
آره خیلی.
معمولا وقتی یکی شلخته است میپرسن سربازی رفتی یا نه.
آره خب دقیقاً. این فرشاد هم از ما تشکر کرده.
خب کار خوبیه. مرسی.
بعد گفته من اسرائیلم. اگه ایمیلمو نخونین میام تو خوابتون.
آره اتفاقا تو فکر کردم که یه برنامه در نبود تو درای خواب درست کنم.
از چی؟ بعد من نیستم درست می‌کنی
از آمریکا تو هم شرکت کنید توش. هادی 22 ساله از مشهد ایمیل خانم همیرا رو خواسته. به محض اینکه پیدا کردیم براتون ایمیل می‌کنیم.
علیرضا
و ایمیل بعدی از مهرداد از کرمانشاه است بکنم. گفته سلام خسته نباشید محمد و محمد رضا عزیز، برنامه هفته قبل قشنگ بود، کار متفاوتی بود. راستی شنبه 11 اردیبهشت تولدمه. تولدت مبارک.
تولد مهردادم مبارک.
سال خوبی رو داشته باشی، یعنی سال آینده‌ت موفق‌تر از سال قبل باشه. یا آهنگم خواسته از کتی.
من متوجه این خواننده نشدم راستش.
خانم کتی
اگه واقعا لطف کنه مهرداد اسمش رو دفعه بعد برای ما بنویسه در
به لاتین بنویسه
که ما بتونیم
شاید بتونیم
پیدا کنیم براش بخش. آخرین ایمیل مال مهسا خانومه که مهسا خانومم گفته که برنامه هفته پیشو نتونسته بشه که خب براش فرستادم من و اینکه شیطان پرستان شیطان
آره این مهسا یا سپیده رو هر دفعه تکرار می‌کرد تو واش مصاحبه یا گروه شیطان پرستان، حتما در موردش برنامه درست می‌کنیم.
ممنون از بیتا، یه نصیحت هم به من کرده که گفته روابط رو در رو قربونش برم چی از کار در میاد که از پشت مانیتور درست باشه، مواظب باش یه وقت گول نخوری. خیلی ممنون از بیتا و همچنین از علی مهدوی هم ممنونی.
خب پس با ما تماس بگیرید
2420221124
یا به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید. ممنون که با ما بودید، هفته دیگه هم باشید،
هفته بعدش هم باشید.
آره من تنها هفته دیگه، محمد نیست به مسافرت.
خلاص خوش بگذرید.
خوش بگذرید.
نگاه تازه رو شنیدید، آخرین بخش از مجله شامگاهی این ساعت ما که در مجله نیمه شب البته تکرار میشه. من در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود، اما بعد از خدافظی باز هم خبرها رو خواهید شنید با بهروز کارونی. خدا نگهدار.